أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم لعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين همونطوری که برهان توحید گاهی در سطح عمیق و علمی کامل است، گاهی در سطح تمثیل و خطابه به مانند آن که فرمود ضرب الله مثلا عبدا مملوکا، جریان نعمتهای الهی هم همینطور است. گاهی نعمتهای عظیم را ذکر میکند، مثل نعمت نبوت، نعمت امامت، نعمت ولایت. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ومانند آن. گاهی هم نعمت پرنده ها و مسکن و اساس البیت و این هاست، برای که مردم یکسان نیستند. اگر در سوره آل عمران و در سوره انفال گاهی می‌فرماید لهم درجاتون، گاهی می‌فرماید هم درجاتون، معارف الهی هم درجات داره. گاهی اون برهان عمیق توحیدی است، گاهی ضرب لکم مثلا عبدا مملوکا. نعمت‌های الهی هم مراتبی دارد، گاهی نعمت نبوت و امثال ذالک است. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا، گاهی هم همین نعمت‌های ظاهری است. مطلب دیگه این است که در جریان آفرینش فرشته‌ها فبود ما یمسکهن الا الله. مرحوم امین الاسلام در مجمع بیان فبود ما یمسکهن الا الرحمن، یعنی همونطوری که خدای سبحان آب را زیر ماهی نگه می‌دارد که ماهی کاملاً در کمال آزادی از روی آب، نه روی دریا، از روی آب در بین دریا حرکت کند و فرو نره، در فضا هم خدای سبحان این هوا را نگه می دارد زیر این پرنده که پرنده روی این هوا حرکت کند و فرو نره. این سخن حق است ولی آیه ای رو نمی گوید و لازم هم نیست که آیه را بر این هم بکنید. ایشون میفرمان امساک تیر عبارت از امساک هواست توسعاً گفته میشود. خیر، خود پرنده را تو هوا نگه میدارد، خود پرنده را نگه میدارد، نمیگذارد بیفتد، نه این که هوا را نگه میدارد نمیگذارد فرو بره. اون هم ممکن است ولی آیه ناظر به اون نیست. ما یمسکهن یعنی خود این تیر را الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. درست است اون امور با اسباب خودش هست، اما مسبب اسباب چیه؟ فرمود ذات اقدس اله اینها را سبب قرار داده است تا میتواند جلوی اینها را هم بگیرد. سبب هم منحصر در اینها نیست. اوست که ابا الله ان تجری الامور الا باسبابها، یا ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. اما ذات اقدس اله مسبب این اسباب است. اگر کسی موحد خالص باشد همواره اون مسبب را میبیند، میگوید خدا را شکر که از این راه مشکل مرا حل کرد. این چیزی نیست که به سبب تکیه کند. ولی علی حال در همون ساختار بدن حیوان اسبابی می آفریند که این حیوان در فضا بمانه، که در بحث دیروز اشاره شد. این با قانون سببیت منافاتی هم ندارد. بعد فرمود والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فرمود شما بالاخره نیازی به مسکن دارید، به آرامش دارید، به جایی که آرام بگیرید. این یا طبیعی است یا صناعی. طبیعی هم یا به صورت ساختگی است یا پیش ساخته است. اون مسکن طبیعی پیش ساخته به نام کهف است و کن است و امثال جاله که کهوف و اکنان را خدا در قرآن ذکر میکند. دامنه کوه مسافرانی هستند، در سینه کوه غارهایی هست، زاغه هایی هست که به اونجا پناهنده میشن، یک شب یا دو شب قافله اونجا میمونه. این کهوف و اکنان اینها خانه های طبیعی پیش ساخته است که هر مسافری اونجا پناهنده میشه، هر کاروانی یک چند شبی، یک شبی، دو شبی، یک روزی، دو روزی در این کهف و کن میمونه. که در آیه بعد فرمود و جعل لکم من الجبال اکنانا، کن جای استتار، همون کهف ایناست. اینا خانه های طبیعی پیش ساخته است. اما خانه های طبیعی که شما بشر میسازید، اون رو در بخش های دیگر فرمود که تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، اونا که امکانات بیشتری داشتن ویلاها را از خود کوه درست میکردن، نه در دامنه کوه ویلا درست میکردن. این سنگای کوه را میتراشیدن اتاق درست میکردن. الان هم آثار باستانیشون هست، ورودی دارن، خروجی دارن، نگهبان دارن. به تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، شما این سنگای کوه را میتراشید و اتاق درست میکنید. این مال مترفین و تلاطین متمکن. اینا خانه های طبیعی یا پیش ساخته است یا بد میسازن. اما خونه های صناعی، بالاخره انسان یا از سنگ و گل و خشت و سیمان خونه میسازه که غیر منقول است، یا نه خونه های صحرایی و عشایری میسازه مثل چادر که منقول است. پس چهار قسم شد. همه اقسام چهارگانه را تو این دو بخش آیات مشخص کرد. فرمود پناهگاه به شما دادیم، خونه تراشی به شما دادیم، خونه صناعی به شما دادیم، خونه منقول به شما دادیم، خونه غیر منقول به شما دادیم، لوازم به دادیم، وسیله گرما و سرما به شما دادیم، لعلکم تسلمون. خب اینها نعمت های ظاهری است، همه اینها را ذات اقدس را عطا کرده است. انسان در برابر نعمت با شاکر باشد. اون آیه سوره مبارکه آل عمران که همون لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، اون یه نعمتی دیگه است. اون کجا و این کجا؟ درباره نعمت نبوت اون مطالب عالی را بیان کرده، درباره نعمت مسکن و اساس البیت این رو بده کرده، چون همه یکسان نیستن. اگر مردم علا درجات هم درجاتن و اگر قرآن هدل للناس است، اگر برخی اوحدین، برخی متوسطن، برخی ضعیف، آیات قرآن هم همین درجات و مراتب را دارد. فرمود والله جعل لكم من بیوتکم سکنن، حالا یا بیوت طبیعی یا بیوت صناعی که شما مسکن انتخاب میکنید، سکونت پیدا میکنید، آرام میگیرید. این کارد را که گفتن سکین، برای اینکه مانع حرکت مذبوح هست، او را دیگه از حرکت میاندازد. این عامل سکونت هست، عامل سکون هست. جعل لکم من بیوتکم سکنن، این مال خونه های غیر منقول. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن، از پوست این شترها، گاوها، گوسفندها شما خانه های غیر منقول در صحراها و عشایری که زندگی میکنید میسازید، بیوتن که این بیوت قابل نقل و انتقال است. در رحلت شتا و صیف، در رحلت ییلاق و قشلاق شما خونه ها رو تون جا به جا میکنید، در تابستان همین خونه ها را به منطقه خنک میبرید، در زمستان همین خونه ها را منطقه گرم میبرید که آرام بگیرید. تستخفونه ها، یعنی احساس خفت و سبکی میکنید در حمل و نقلشون. چه تستخفونه ها؟ اون روز کوچتون، کوچه ییلاقیتون، کوچه قشلاقیتون، یوم ذعنکم، یعنی روز کوچتون. حالا یا میخواد تابستان حرکت کنید یا میخواد برای پاییز حرکت کنید. وقتی هم کوچ کردید میخواد سرپا کنید، این خیمه ها را براتون سخت نیست. یوم ذعنکم، خواه رحلت از شتا خواه رحلت از صیف، این یوم ذعن کوچ است. و یوم اقامتکم، روزی هم که میخواد حالا چادر بزنید بمونید، این برای شما آسون است. چادر زدن، جمع کردن، نقل انتقال دادن برای شما آسون است. تستخفونها یوم ذعنکم یک و یوم اقامتکم دو. اینا خانه های منقول، اونا هم خانه های غیر منقول. حالا لوازم بیت، اساس بیت رو از کجا برای شما فراهم کرده؟ همود به من اسوافها و اوبارها و اشعارها افاتن و متاعن الهین. فرمود از پشمهای این انعام، مثل گوسفند که پشم داره، یا وبر و کرک این انعام که شتر کرک داره، بعضی از حیوانات دیگر هم کرک داره، یا موهای این انعام مثل بز که مو داره، از موها، از کرک ها، از پشمها فرش تهیه میکنید، وسیله استراحت تهیه میکنید، لباس تهیه میکنید. اساس بیتون ایناست. افافن یعنی لوازم بیت، و متاعن که ازش بهره ببرید. این الهین به عنوان تنازو میتواند متعلق باشد به همه گذشته، نظیر هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته و علش شهور که محروب واسطه است برای همه علت تنازو. اینم الهین متعلق است، محروب واسطه است برای همه. یعنی جعل لکم من بیوتکم سکنن الهین، تا وقت مرگتون بالاخره امر فانی میشه دیگه. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن الهین تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم الهین به من اسوافها و اوبارها و اشعارها افاتن و متاعن الهین. این ادب قرآن کریم است که نعمت را که میشمرد، مبدع فاعلی و غایر هم ذکر میکند، چی کرد، برای چی کرد، تا کی کرد. که جریان مرگ و فنا و زوال یادمون نره که سبقه موعظش هم محفوظ بمونه. بالاخره اینها از بین رفتنیست و شما موندنی هستید. خب اینها مال اون بیوت منقول، اونم بیوت غیر منقول. اما اون خانه های طبیعی غیر منقول پیش ساخته مثل که او را الان اشاره بکنن، والله جعل لکم مما خلق ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا. بالاخره شما که مسافرت میکنید، تو را که مسافرخونه نیست، الان هم همینطور است. اونایی که مسافرت های بیابانی بین شهری داره البته رستوران و مسافرخونه پیدا میشه، اما اینا که مسافرت های عشایری دارن که بخش وسیع، الان هم همینطور است. اینا که تو را مسافرخونه ندارن، اینا اکنان جبال برای اونا خونه است و مسافرخونه است و آسایشگاه. اینا فرمود از اکنان، کنه ها، غارها و حفره ها و پناهگاه هایی که در دل کوه قرار دادیم، آسایشگاه رهگذری شماست و برای شما سایه قرار دادیم، برای منطقه های استوایی که سوزان از آفتاب مستقیم میتابد، اونجا خیلی گرم است. یکی از بهترین نعمت ها هوای لطیف و خنک و سایبان است. لذا مسئله ذل و ظلال و سایه و سایبان و اینها برای اونها بروان یک نعمت مطرح است، و لباسی که اونها را از حرارت و گرما نجات بده مطرح است، نه از سرما. برای اینکه اونا سرمایی ندارن و نیازی دارن به سایه و لباسی که اونا را از حرارت نجات بدهد. در بخشای دیگر البته احتیاج دارن به لباسای گرم کن. او را هم به اجمال ذکر فرمود. فرمود والله جعل لكم مما خلق ظلالا، برای شما سایبان قرار داد. این سایه هم رحمت است، همونطور که اون خونه رحمت است. سایه رحمت است، همونطور که درخت رحمت است. هر چیزی که سایه دارد رحمت است، خود سایه هم رحمت است. برای منطقه های سوزان سایه از بهترین نعمت است. والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابیل تقیكم الحر. سرابیل جمع سربال است و معنی قمیص، یعنی پیرهن، نه پارچه. پارچه رو میگن ثوب، پیرهن رو میگن قمیص. سربال همون قمیص است، یعنی پیرهن برای شما قرار داد که شما را از حرارت نجات میدهد. برای منطقه های سوزان استوایی اون پیرهن و جامعی که مانع حرارت باشد نعمت است. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. تو این کتاب های ادبی هم ملاحظه فرمودید که گاهی مفعول محذوف می شود برای که با قرینه همراه است. اینجا هم تقیکم الحر ول برد، اون برد محذوف است، یعنی لباس هایی که شما را از سرد و گرم، از سرما و گرما حفظ بکند. منتها حالا چرا هر ذکر شد برد حذف شد؟ برای نیاز مردم اون منطقه به لباس حافظه از هر. و سرابیل تقیکم بأسکم، در دفاعها، در مبارزاتی که دارید یه زره هایی برای شما خلق کرده، بله خودی خلق کرده که شما را در جنگ ها حفظ میکنند. اینا همه نعمت هاییست که در صلح و جنگ از این نعم برخوردارید. و سرابیل تقیکم بأسکم. و این نعمت ها به عنوان نمونه است، وگرنه نعمت های الهی خیلی بیش از این است. کذالک یتم نعمته علیکم، اختصاصی به اینها ندارد، اینا تمثیل است، من تعیین. نعمت های فراوانی است، هم اینها را اسمام می کند، هم نعمت های دیگری که اقوام دیگر دارند. حالا ما با منطقه حجاز روبرویم، اینا به عنوان تعیین نیست، به عنوان تمثیل است. اگر کسانی که مخاطب این آیه بودن، آیات بودن، من در منطقه های قطبی ذکر میکردم، ممکن بود ذات اقدس اله لباسهایی که اونها را از هر ما حفظ بکند بیان کند. فرمود نعمت خود را بر شما تمام میکند. این مصدر مضاف اگه نعمت مصدر باشد اونم مفید اطلاق عموم است. این تمام نعمت ها را ذات اقدس اله تمام کند. چیزی که شما احتیاج داشته باشید، چیزی که مورد حاجت شما باشد و خدا خلق نکند، این چنین نیست. ممکن است ثوب حریر برای مرد حرام باشد، برای زن که حرام نیست. خیلی از موارد است که با پارچه های حریری انسان از حرارت نجات پیدا میکند یا از برودت با پارچه های دیگه نجات پیدا میکند، اما نه به نحو پوشیدن. یه وقت است که با انهای دیگر، با پرده گذاری و مانند آن از حرارت و برودت جلوگیری میکند، یا زنها استفاده میکنند. اینکه در صدد بیان اطلاق نیست که ما بگیم این دلیل است برای اینکه حتی حریر برای مردها جایز است. این فعل جمله دارد نعم الهی را ذکر میکند. اما برای زنها چی، برای مردها چی، پوشیدن چی، پرده چی، اینا را که در صدد بیان را نیست. خب لعلکم تسلمون، تا منقاد بشی. به بهترین انقیاد همون اسلام است، یعنی انسان در برابر عقاید الهی، اخلاق الهی، فقه الهی، حقوق الهی معتقد باشه و مؤمن باشه و عمل کنه. این بهترین راه تسلیم شدن است دیگر. خب بعد فرمود فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، به رسول خودش صلی الله علیه وسلم فرمود حالا شما اتمام حجت کردی، همه اینها رو شمردی، نعمتهای ظاهری رو شمردی، نعمتهای باطنی رو شمردی. تو سوره مبارکه لقمان و بعض از آیات دیگر آمده است که اسبغ علیکم نعمه الله ظاهرا و باطنا، نعمت های ظاهر داد، نعمت های باطن داد. نعمت های باطن نبوت است، ولایت است، امامت است، عصمت است، معجزه است. یک، عقل است، فطرت است، هوش است، خردورزی است. دو، اینا نعم باطنی است. نعمت های ظاهری هم جعل لکم السمع و الابصار از یک سو، بیوت و اسواف و اوبار و اشعار اساسا و متاعا الاسین از سوی دیگر. پس اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه تا شما شاکر باشید. بالاخره انسان در پیشگاه ولی نعمت خود بود خاضع باشد. اگر جز اوحدی انسان هاست، ولی نعمت خود را باید در ارسال رسول و انزال کتب بداند. اگر جز افراد اوساط و زعاف است، ولی نعمت خود را باید در سایه ساختن خونه و لوازم بیت و امثال ذلک بداند. فهمون ما این نعم را گفتیم، منعم را گفتیم، لعلکم تسلمون. حالا فإن تولوا، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا اعراض کردن، شما مسئول نیستی. فإنما علیک البلاغ المبین، ولی تو باید ابلاغ کنی، ابلاغ شفاف و روشن، ابهام در حرفت نباشد. اگر اینا نیازی به استدلال دارن، این رو بیان کنی، مقدمات مطفی رو، مستور رو مشهور کنی. تو مفسری، انزل الله علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، تو تبیین کنی، تو تفسیر کنی، تو تحلیل کنی، احتجاج کنی، به طور شفاف اینا بفهمن. وقت این میشه بلاغ، بلاغ مبین. یه وقت است که انسان میگه من گفتم، شما میخواد بفهمید، میخواد نفهمید. این کار انبیا نیست، کار انبیا تفهیم است، نه صرف سخنرانی. این که فرمود بلاغ مبین باشد، این هم در آیات دیگر تشریح کرد، فبود به این که شما انبیا علیهم السلام و عزفید، حرف را به درون جان اینها برسانید. فی انفسهم قولا بلیغا، حرف را تا دل شما برسونید، از اون بعد اینا مختارن. به گویشون برسانید کافی نیست، چون که معلم به معنای مدرس نیستید که بگی من درسم رو گفتم حقوق میخوام. شما معلمید، یعنی علم را باید منتقل کنید به جان اینها. تو بحثای عمرم گذشت که نفس در فهمیدن مضطر است، یعنی وقتی مقدمات حاصل شد، برهان حاصل شد، انسان دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. فهمید، از اون به بعد بخواد ایمان بیاورد، بین نفس و بین ایمان که فعل است نه علم، بین نفس و بین ایمان که فعل است اراده فاصله است. میخواد ایمان بیاره، بخواد نیاره. این چنین نیست که کسی مطلب را فهمید تو قرآن گردن بنهد. فبود از اون به بعد اینا مختارن. انما علیک البلاغ المبین، باید ابلاغ کنی، به درون جان اینها هم برسانی که اینا بفهمن. اگه واقعا نفهمیدن، خب حجت بینا تمام نشد. وقتی فهمیدن، حالا اما شاکرن به اما کفرون، دیگه خودشون از اون بعد آزاد. فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین، اما رسول من، شما کارت کردی، بلاغ کردی، بلاغ مبین کردی، حرف را به جان اینها رسوندی، اینا فهمیدن. یعرفون نعمت الله اما ثم ینکرون، یعنی این از نظر علمی پیش اینا معرفه است، ولی از نظر عمل پیش اینا نکره است. وقتی این کار میکنن یعنی نمیشناسن. این درد تو اوائل طلبگی هست، اگه کسی رو خدا اینا کرده معالجه نکنه، بعد وقتی وارد جامعه شد یه آفتیست. در اوائل طلبگی، اون وقتی که جال مقدمات یا سیوتی یا مغنی یا جامی رو با رفیقش توی حجره بحث میکنن، سالسشون خدا هستیش که نیست، اما در حجره فهمید که حق با رفیق اوست، اما میخواد بالاخره نپذیره. این درد وقتی این شخص وارد جامعه شد میشه آفت جامعه. برای اینکه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، خب تو که میدونی حق با رفیق توست، همین الان خودت معالجه بکن، بگو حق با شماست الحمدلله. دیگه بخواد خودش هم نشون بده و حرف خودش توجیه کنه، این درد وقتی مزمن شد، وقتی وارد جامعه شد، همینه دیگه. شما این هر جایی که تو این مملکت وسیع یه اختلافی هست یه گوشش به این لباس برمیگرده. سرش اینه که ما خودمونو تو حجره ها نساختیم، وقتی روشن شد روشن شد دیگه. از اون به بعد دیگه چرا آدم خب به جای اینکه تسلیم حق بشه تسلیم باطل میشه؟ یه وقت هست که از این طرف بهتر از اون طرف هست یا مساوی است، میگه خب آره چرا من او رو قبول کنم این رو قبول میکنم. اما یکی حق است، مازا بعد الحق الا الضلال. یه طرف فرشته ها هستند و انبیا و اولیا به رهبری ذات اقدس الهی، یه طرف هم شیاطین الانس والجن. چرا آدم این طرف بیاد؟ اگر ما تو حجره ها خودمون رو ساختیم، وقتی وارد جامعه شدیم و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و بعضی از روحانیون وقتی وارد منطقه میشن مصداق این کریمن و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این نورانیتی است تو اون منطقه. خب فرمود اینا مشکل علمی ندارن، یعرفون نعمت الله، اما همین نعمت الله پیش اینا نکرد. علمن نعمت الله هست، عملا نکره است دیگه. لا یعرفونها، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. چون ایمان بعد از علم است، یعنی بعد از اینکه انسان مطلبی را فهمید، درباره فهمیدن موضع‌تر است. چرا؟ برای اینکه این مطلب نظری بود، بعد به ضروری رسید. ضروری مثل اجتماع زدن محاله است، اجتماع مثل محاله است، اجتماع نقیزه محاله است، ارتفاع نقیزه محاله است، اینا ضروری است. نفس وقتی در برابر ضروری قرار گرفت مستر است دیگه، نمیتونه بگه من نمیفهمم، میگه فهمی. این مال بخش علم. از اون به بعد که بخش جذب اینجاست، از اون به بعد بخش عزم است و اراده است و تصمیم گیری. اینجا دیگه شخص آزاد است، آزادی مال اینجاست. تو علم انسان آزاد نیست. تو علم ممکنه کسی گوش نده، مطالعه نکنه، درس و بحث نداشته باشه، اینا مقدمات علم است. اما وقتی این دو مقدمات رو طی کرد، گوش داد، دید طرف برهان قائم کرده است، اون نظریه پیچیده را آورد به ضروری رسون. ضروری هم طوری است که انسان در برابر او که قرار گرفت میشه مستر. این تا دست و پا به جنبه فهمید، حالا نوبت پذیرشه، قبول دارد قبول است یا نکود، اینجا آزاد است. این قول الحق، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین اما شاکرن به اما کفورا و امثال زاده قد تبین الرشد من الغی. از اینجا بعد دیگه آزاد است. فرمود اینها، این سمه که تعبیر کرده، برای آن است که قبول یعنی گردن نهادن، باور کردن، ایمان آوردن بعد از مسئله معرفت است. فمود یعرفون نعمت الله اما ثم ینکرونها، و اکثر اینها گرفتار کفرن، حالا یا کفر اعتقادی یا کفر عملی. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. گاهی در این اسنای مطلب سوال شده که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر اول یا ظاهر اول است و همه کمالات را انسان کامل دارند، چگونه خدای سبحان به اینها دستور می‌دهد برای اینکه شما از قوه به فعل بیایید، نماز شب بخوانید تا به مقام محمود برسید، یا فرون اطاعت را انجام بدید تا به کمال مطلوب نائل بشوید و مانند آن. این رو مستحضرید که ذات اقدس اله یه انا لله به ما آموخت که ناظر به قوس نزول است، یک انا الیه راجعون به ما آموخت که ناظر به قوس صعود است. یعنی فیض از ذات اقدس اله نازل شده است تا به عالم خاک و ماده و طبیعت رسید، بعد هم از عالم خاک و ماده که به صورت انسان شد میشه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کتن فمراقی. در قوس نزول انسان کامل همه چیز رو داشت، قوام در اونجا نبود. و مرحوم مفید رضوان الله تعالی در کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن، وقتی ذات اقدس اله فرمود الست ربکم، همه انبیا و اولیا و انسان‌های معصوم و غیر معصوم همه حضور داشتند، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر بود. بعدم وجود ما را که از تعمیر و اهل بیت که اونجا نور واحدن. اینو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالی نهاد کرد. این درست است به لحاظ قوس نزول، اونجا که هستن همه چیز را داشته و دارن، اما وقتی که آمدن بین عالم طبیعت، علم جزد که یتیبن فآواز، علم جزد که زالن فهداف، اینا هست، این نقص ها هست که پس از دیگری باید که با سیر و تلاش و کوشش تا در قوس سعود به مقام برسد. در نتیجه این دو قوس که انا لله ناظر به قوس اول است و انا الیه راجعون ناظر به قوس دوم، معلوم شود جهان از عقل شروع شده و به عاقل ختم شده. اولین موجود عقل است و در قوس سعود کاملترین موجود عاقل که کدهن فمناقی. بنابراین این منافاتی ندارد که در قوس سعود دارای قوه باشند. اما در قوس سعود چرا قوس سعود ذات اقدس اینا را لحظه به لحظه کامل میکنند؟ منتها این نگاران به مکتب نرفتن تا از کسی درس بیاموزن و کامل بشن، فقط در مکتب الهی هستن که از قوه به فعل میان. یه وقت هست که میگیم به بشر و افراد دیگر محتاجن، نخیر به دیگران محتاج نیست. یه وقتی به ذات اقدس اله نیازمندن، بله در قوس سعود به ذات اقدس اله نیازمندن. در اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، در قوس سعود این طورن دیگر. اما در قوس نزول همه چیز را دارن. برای رعایت اون قوس نزول است که تو روایت فراوان است که همه چیز اینا میدونن، هر وقت خواستن به اون مخزن الهی مراجعه میکنن، متا شاءوا علمون. خب اما اون مطلب بعدی که طرح این آیات آیا برای افاده علمی است یا نه، بله هم میتواند نعمت خدا را ذکر بکند، هم میتواند سبقه توحیدی داشته باشد چه که دارد، هم میتواند بهره علمی داشته باشد. اگر چونچه این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را ذات اقدس اله فهمون، مسئله اهمیت رسالت ذکر کرد، منشأ بعثت ذکر کرد، این منافات ندارد یه فایده علمی به عنوان فن شریف اصول براعت نقدی ازش استفاده بشه که. اگر از همین یک جمله بحث‌های فراوان اصولی در آمد، یا از آیه نبع و نفع در باره حجت خبر واحد بعضی استدلال کردن، بعضی نقد کردن، بسیار از مسائل عمیق اصولی را از اونجا در آوردن، اشکالات مما یمکن زبر را، اشکالات مما لا یمکن زبر را از همین آیه استخراج کردن، آیاتی که مربوط به مسائل خلقت هست اونم ممکن است آثار علمی داشته باشد. منتها از یک جمله آیه اصولی بهره های فراوان میبرد همه میشود دین، از یک جمله قرآنی که فرمود آسمان و زمین قبلا بسته بودند ما باز کردیم، اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، از این آیه ممکن است بهرهای فراوان علمی ببرند و همه شون به دین وابسته باشد. الحمدلله رب العالمین.